بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت آقایون و خانم ها. امروز روز 16 مهر ماه 1394 است و 39 یا 40 جلسه درس های هرمنوتیک جدید ظاهرا 39 باید باشه. خب قبل از آن که وارد بحث بشوم یک پیشنهاد عرض بکنم. پیشنهادهای متعددی هست که این جلسه روز پنجشنبه‌مون را در روزهای پنجشنبه از 10 تا 12 قرار و حالا میخوام یک پرسشی بکنم که ببینم اکثریت نظرشون چیه. بله، کسانی که با 10 تا 12 موافقن، البته این صرفاً سلیقه‌ای نیست، دلایلی اینو ایجاب میکنه. توجه بفرمید که دلایلی اینو ایجاب میکنه، نه اینکه صرفاً سلیقه است. حالا خانم‌ها و آقایونی که موافقن میتونن تشریف بیارن و موافقن از 10 تا 12 لطفاً دستشونو بلند. دیگه فکر میکنم که نمیشه از این اکثریت تخلف کرد. بله. خب حالا به هر حال من میبینم اکثریت قاطعه، یعنی میتونیم بگیم مثلا 80%، شاید یه خود هم میتونیم بالاتر بریم. حالا از اون طرف خانم ها و آیونی که مایلن 12:30 شروع بشه دستشونو بلند کنه. خانم ها بله. خب حالا فعلا همینطور میمونیم ببینیم چی میشه. برای اینکه همینجور هست دیگه، ما همین زندگیمون حالا همینطور میمونیم ببینیم چی میشه هست فعلا. حالا فعلا اینطور باشه ببینیم چی میشه. همون 12:30 خدمت میرسیم. خیلی خوب، چون من موافقت حسینیه را هم گرفته بودیم، اونها هم موافق بودن و حتی شاید مثلا میگفتن بهترم هست. واقعا کسانی هستن که نمیتونن بیان. کسانی هستن که نمیتونن بیان با این قید، نه اینکه حالا بهتره براشون، نه واقعا نمیتونن. اونا دستشون رو بلند کنن. بله نمیتونن 10 بیان، اونا رو عرض میکنم. 4-5 نفر هستن. البته اجازه بدید پس ما 10 قرار بدیم و از اون دوستان گرامی که فداکاری میکنن و 10 میان به جای 12:30 تشکر بکنیم. بله اجازه بدید تشکر بکنیم برای خاطر اینکه قبول میکنند وضع اکثریت را. شخصا برای بنده هم خیلی بهتره که 10 خدمتتون برسم، اما باز دلایل دیگه هم داره، نه اینکه تنها وضع من. بله انشاءالله برای دوستانی هم که 3-4 نفر بودند و نمیتونن بیان، امیدواریم برای اونا یه گشایشی، نه اون که نمیتونم من، گشایشی پیدا بشه که اونا هم بتونن بیان. خب از این اجازه بدید بگذریم از این بحث. بسیار انشاءالله 10 با این ترتیب از هفته آینده 10 خدمتتون میرسیم که 12 هم تمام میشه و آقایون و خانم هایی که بخوان اول وقت نماز بخوانند به نمازشون میرسن و اینم که به 12:30 موکول کرده بودیم بنا به پیشنهاد بعضی از دوستان، برای همین بود که اول وقت دوستان بتونن نمازشون رو بخونن. خب اما وارد بحث بشوم. عرض به حضورتون، همونطور که در جلسه پیش گفتم، امروز نظریه یکی از دانشمندان معروف دهه‌های اخیر، فیلسوفان دهه‌های اخیر را که درست در نقطه مقابل نظریات گادامر هست که 10-12 جلسه شاید درباره نظرات او اینجا بحث شد، اون نظر رو مطرح میکنم و اون آقایی است به نام هیرش، یکی از فیلسوف هاست انگلیسی زبان. و خب به این جهت نظر او رو مطرح میکنم که در عنوان یک نظر نقطه مقابل نظر گادامر این معروف ترین شخص است و نظر خودش را به گونه ای تقریر کرده که عده دیگری از دانشمندان هم نظر او را پذیرفته اند، وگرنه هستند کسانی که با نظریات هرمنوتیکی گادامر موافق نبودند، اونها هم هستند، آثاری دارند، اما در محور تقریبا این آقای هیرش قرار داره. ببینیم ایشون چی میگه. این جلسه و جلسه آینده را اختصاص میدهم به نظریات او و قرار بود که این جلسه پرسش هایم اگر برای دوستان وجود می داشت در اختیار بنده بذارن در آخر جلسه، که وقتی این جلسه و جلسه بعد درباره آراء هیرش تمام شد من بتونم جلسه دیگری اختصاص بدم به پاسخ اون سوال ها. یک سوال فعلا به دست من رسیده، یه ورقه، شاید حالا بعد هم برسه. اینو قبلا عرض کرده بودم این جلسه بیاد. عرض کنم خدمتتون که خب مقدماتی باید عرض بکنم با توجه به اینکه نظریات این آقای هیرش در نقطه مقابل نظریات گادامر مطرح شده، یه اشاره بکنم که نظریات گادامر از چه مبناهایی شروع می شد، با چه مقدماتی شروع می شد تا به اون نتایج می رسید که تایی جلسه های متعددی در اینجا توضیح دادم، و بعد بگویم که مقدماتی که هیرش از اون مقدمات شروع میکنه اونا چه مقدماتی هستن که به اون نتیجه میرسه که در جلسه آینده توضیح خواهم داد. قبل از پیدایش هایدگر و آراء هایدگر که به صورت مختصر در تایی جلسه های گذشته به اونها اشاره شده، مسئله فهمیدن، بحث‌های مربوط به فهمیدن که در واقع بحث‌های محوری هرمنوتیکه، یک دانش تئوریک شناخته می‌شد. دانش تئوریک، دانشی که در اون نظریه‌هایی هست، این نظریه‌ها می‌خواد به این پرسش پاسخ بده. پرسشی که الان ارزم به این پرسش پاسخ بده که یک چگونگی معنادار را، مثلا یک متن را چگونه میتوان فهمید. این دانشی بود که به این سوال میخواست پاسخ بده. هدف این دانش شناختن این بود که یک چگونگی معنادار، یعنی یه متن، چگونگی شما بفرمایید یک موضوع، موضوع معنادار، شیء معنادار، چون متنم به یه معنا شیء، یک حادثه معنادار، یک کردار معنادار که اونها دیگه متن نیستن، یه حادثه معنادار، یک کردار و رفتار انسانی معنادار چگونه معنایش به دست میاد؟ چون وقتی شما میفرمایید که یک گفتار معنادار، یک حادثه معنادار، یک رفتار و کردار معنادار، معنا داره دیگه. شما میگید معنا، این که این معنا داره دیگه بر اثر استدلال نیست، این چیزیست که ما به وضوح میفهمیم که این معنا داره. این یه نکته مهمیه دیگه. این که این حادثه معنا داره، این استدلال بردار نیست. این که این گفتار یک معنا داره، دیگه این استدلال بردار نیست. این که فلانی فلان رفتار ازش صادر شد معنا داره، این دیگه استدلال بردار نیست. اینو ما شهود میکنیم. من اومدم اینجا نشستم دارم حرف میزنم، خب شما شهود میکنید که این حرفای من یه معنایی داره، دیگه استدلالی براش لازم نیست بیارید که. این دیگه استدلال بردار نیست. معنایی داره. معنایی داره یعنی مثل اینکه مثلا شما رو دعوت میکنی که منو بفهم. خلاصه ساده بخوام بگم، این دلیل بردار نیست، استدلال بردار نیست. یا مثلا یک کسی بلند میشه، الان فرض بفرمایید مثلا یه حرکتی اینجا از خودش نشون بده، یه کرداری از خودش نشان بده، بیاد فرض بفرمایید از وسط جمعیت شما آقایون خانوما بلند شه، بیاد اینجا یه چهار تا چرخ بزنه تو این نقطه‌ای که خالیه، حرکتی از خود نشان داد. شما میگید یعنی چه؟ میگید دیگه یعنی چه؟ یعنی این حرکت معناش چیه؟ چرا این کاری کرد؟ یعنی چی؟ میخواست چی بگه؟ یا یک حادثه،
که بارها من مثال زده ام. حادثه اتفاق افتاده، انقلاب سال 1357، نهضت مشروطه، این حوادثی که در منطقه خاورمیانه الان اتفاق داره میفته، این مذاکراتی که به برجام خوشبختانه منتهی شد، اینا همه حوادثه. و این حوادث معنا داره. یعنی چی؟ این که اینا معنا دارند و آدمی میخواد بفهمه معنای اینها یعنی چی، این دیگه با دلیل نیست. این یک امری است که واضح شهود هست. اسمشو بخواید بذارید شهود، به شهود یعنی بلا واسطه هر کسی میفهمه که بالاخره اون یه معناهایی داره. خب قبل از هایدگر وقتی میگفتن دانش هرمنوتیک، این دانش یک دانش تئوریک بود، یعنی تئوری هایی، نظریه هایی در این دانش ها بیان می شد که اون نظریه ها هدفش این بود که برای ما معلوم کند که یک متن معنادار یا کردار معنادار یا حادثه معنادار چگونه فهمیده می شه. اونجایی که فهم دوچار مشکل می شه، اینو قبلا هم من، اونجایی که آدم نمی فهمه، اونجایی که احتیاج به تفسیر پیدا می شه، اونجاها. خب اما همونطور که در درس‌های قبل آمد، این فیلسوف معروف هایدگر، این فیلسوف آلمانی که در قرون اخیر بزرگترین فیلسوف‌هایی که تاریخ فلسفه را تقریبا تغییر داده اند از آلمان برخاسته، او وقتی وارد این بحث ها شد یک معنای دیگری برای فهمیدن قائل، این خط رو تعقیب نکرد که این دانش تئوری که فهمیدن چه نظریه هایی درش هست و من چه نظریه ای دارم و من میخوام بگم متن رو چجوری میشه فهم، از اینجا اصلا وارد نشد. او یه انتقالی پیدا کرد، یه تنبهی پیدا کرد، یه بیداری پیدا کرد، و اون اینی که در واقع گفت این همه که از فهمیدن چیز حرف میزنن، این متن رو چگونه میشه فهمید، این حادثه رو چگونه میشه فهمید، این کردار رو چگونه میشه فهمید، در اصل و اساس فهمیدن انسان از هستی خودشه، ریشه و پایه همه فهمیدن ها اون فهم ارز کنم. و گفت اینو بررسی میکنم من با چه طریقی؟ با طریقه پدیدار، این پدیدارشناسی در زیستن انسان، در واقع در فهم انسان، زیستن انسان. و در نظر او گفت که فهمیدن قبل از هر چیز، فهمیدن خود یعنی فهمیدن انسان، هر فرد انسان خود را در رابطه با چیزی است. انسان فهمی که از خودش پیدا میکنه، این فهم، توضیحات اینو قبلا آمده، فقط یک کمی یادآوری میکنه، این فهم فهمیدن خود در رابطه با چیزی است. یعنی چه؟ یعنی چون جهان هست، چون آسمان هست، چون زمین هست، چون کرات هست، چون حیوانات هستند، چون گیاهان هستند، چون انسان‌های دیگر هستند، چون اینا هستند، برای من از خودم فهمی پیدا میشه در رابطه با چیزی است. معناش اینه، یعنی اگر هیچ موجودی وجود نداشت، هیچ چیزی وجود نداشت، من تنها انسان روی زمین بودم فرزند، هیچ فهمی از خودم پیدا نمی‌کنم. من فهمی از خودم پیدا می‌کنم، چون این فهم یک نسبت است که میان من و دیگران برقرار میشه. این تعبیر نسبت اینجا پیدا شد، یه نسبتی، یک رویکردی، یک التفاتی، حالا تعبیرهای مختلف می، وقتی من التفاتی پیدا می کنم به این همه انسان ها، آسمان، زمین، حیوانات، حالا هر چه اسمشو میذارم، جهان، در این التفات است و در این نسبت گذاری و رابطه برقرار کردن است که من فهمی از خودم پیدا می کنم. انسان فهمی از خودش پیدا میکنه. این فهم یعنی میگه من اینم. میگه من، اگه دقت کنید هر انسانی یه من اینم داره. شاید انسانی پیدا نمی کنید که من اینم نه. انسان هایی هم وجود دارن که در زندگیشون گفتن من کدام اینم، مثل مولوی، من کدام منم، من کدام منم، یعنی من کدام اینم. برای این که مرتبا تجربه می کردن که هی اینا مواجن، طوفانین، گاهی اینن، گاهی اونن، گاهی اینن، گاهی اونن. نه اینکه تعدد شخصیت دارن، خودشو اون آقا حساب میکنه ها، یا خودشو اون حیوان حساب میکنه، این شیزوفرنی، این نه، همون من منهای گوناگونه. هر چند وقت یه بار خودشو یه جور تجربه میکنه، یه جور من داره، یه جور این داره ها. گاهی هم انسان ها اینطورن. اما بالاخره هر انسانی، هر کدام از شما یه خود تأمل بفرمایید، میبینید که این هست. شما یه چیزی میگید درباره خودتون، میگید من اینم. مثلا اگر از شما بپرسن که شما چی هستید، میگید من یه انسانم. این که شما میگید من یه انسانم، یعنی یک اظهار نظری کردید که من اینم. حالا بستگی داره به این که از انسان چی بگید. خب این فهمیدن بنا به نظر هایدگر که قبلا هم اینجا توضیح داده شده، ریشه در تعبیری که او میکنه زرگه، ریشه در عرض کنم نگرانی و اضطراب آدمی داره. اون باعث میشه که آدم هی فهم از خودش پیدا بکنه، فهم از خود. به تعبیری دیگه ساده بخوام عرض کنم، این در گذشته گفته شده، مثل اینکه انسان چه خود متوجه باشه چه نباشه دائما داره از دست میره. میدونید؟ اینه اون نگرانی و اضطراب و زرگه، اینه آدمی از دست میره. از دست ثبات نه، چیز سفت و صلبی نیست، مثل سنگ، مثل شیء نیست. و چون نیست، اینه این که احساس میکنه انسان یا تجربه میکنه که از مرگ میترسه، از بیماری میترسه، از حوادث گوناگون میترسه، هی میخواد از آینده خبر داشته باشه، هی میخواد بدون آیندهش چه خواهد شد، چه به سرش خواهد آمد، به خصوص اون موقعی که در وضعیت‌های مرزی قرار میگیره. به قول اگزیستانسیالیست ها، وضعیت‌های مرزی، مرز میان بودن و نبودن، مرز میان زندگی و مرگ، اونجاها قرار پریشان میشه، هراسان میشه، نگران میشه، اضطراب پیدا میکنه. این مال این است که انسان اینطور هست، خوب شونده، از هم پاشنده، این لحظه هست، لحظه بعد معلوم نیست هست یا نه، که از این تعبیر میکنن به پایان پذیری انسان. انسان خودشو تجربه میکنه، پایان داره، پایان، و معلوم هم نیست این پایان کیه، و معلوم هم نیست این پایان کیه، اما پایان داره. خب در اینه، میگفت این که آدمیزاد فهمی از خودش پیدا میکنه، با این فهم خودش رو از این وضع نجات میشه، نجات میده. این که میگه من اینم، تثبیت میکنه خودش رو برای یه لحظه، برای یه روز. و به همین جهت میگفت که میگفتن، ایشون میگه و دیگران، که این کار باید دائما انجام بشه. آدم باید دائما یه فهمی از خودش پیدا کنه، طرحی از خودش بریزه و خودش رو تثبیت کنه، خودش رو تثبیت کنه. اگه ول کنه خودش رو، اینه، اگه ول کنه خودش رو، از خود بیگانه میشه. از خود بیگانه میشه معناش این است که در چاله زمان، از نظر تفکر اونها در چاله زمان فرو میافتد، زمان بر او غلبه میکنه، اون وقت حس رنجوری دست میده. اون که بهش میگن روان رنجوری، اون پیدا خودش پیش خودش گندیده میشه. میخواید اگه من چیز بی‌مصرفی، ملال‌آوری، آخه برای چیه؟ اینجوری میشه، شکوفایی، تازگی همش از بین میره. خب حالا نمیخوام اینا رو بیشتر توضیح بدم. این گفته شد. اون گفت که اولین فهمیدن این فهمیدنه، و بعد گفت این فهمیدن بیشتر کنار آمدن با جهان تا دانستن. این که میگیم که چون اشیا موجودات هستن، آدم بر اثر یه نسبت برقرار کردن با اونها یه آگاهی از خودش پیدا میکنه، بعد یه جوری خودشو معنا میکنه، و این معنا کردن برای این است که اصل و اساس انسان یک نگرانی و اضطرابه، این که ما اینها را گفتیم، این التفات پیدا کردن با دیگران معناش این نیست که یعنی درباره اشیاء جهان بدانستن میرسه که این چیه اون چیه اون چیه. اگه این بود آدم درباره اشیاء جهان بدانستن میرسید، نه، این اتفاق نمیفته. اون چیزی که اتفاق میفته کنار آمدن با جهانه. اینا رو قبلا باز گفتیم. آدم کنار میاد یه جور. اون واژه‌ای که اونها به کار بردن شاید در فارسی چیزی بهتر از کنار آمدن نتوان گفت. ما کجاها میگیم؟ ما اون جاهایی که مثلا یه مشکلی در زندگی پیدا کردیم اما نمیدونیم این مشکل چرا اتفاق افتاده است. سر در نمیاریم. نمیدونیم چرا اتفاق افتاده و نمیدونیم چجوری میشه برطرفش کرد. حالا گاهی هم از این تعبیر میکنیم به درد بی درمان. ما با این دردای بی درمان کنار میاییم، نه اینکه میدانیم اون درد بی درمان چیه. اینجوری حل نمیشه مشکل ما، چون اگه آدم یک جایی بداند که چیه مقدار زیادی مشکلش حل میشه، چون دانستن پیروز شدن، دانستن غلبه پیدا کردنه، دانستن از میان بردن اون معلومه. شما بالایید اون پایینه و شما احاطه بهش دارید، میدونید اون چیه، شما پیروزی. اما کنار آمدن، غالب اوقات ما در زندگی با مسائلمون کنار میاییم. هایدگر میگفت انسانها با دنیا کنار آمدن، نه دانستن، که وقتی خیال میکردن که آدمیزاد میداند این چیز اون چیز اون چیز. در یه روزگاری سقراط میگفت نمیدانید و دیگران خیال میکردن با اینها وارد گفتگو میشد. چند تا سوال جواب که با اینها میکرد میفهمیدن که نمیدونن. اونایی که خیال میکردن میدونن، نمیدونن. حالا شما بعدن تأمل بفرمایید ببینید چقدر میدونید و درباره چه چیزایی میدونید. ممکنه آدم بگه که من خیلی چیزا میدونم، من میدونم که اگه آسپرین بخورم دردم ساکت میشه، من میدونم که اگر غذا بخورم گرسنگیم برطرف میشه. ولی این میدونم یه خورده باید معنا کرد. اگه منظور از این میدونم این است که اگه اون اتفاق بیفته این اتفاق میفته، اگه خوردن آسپرین اتفاق بیفته ساکت شدن درد اتفاق میفته، اگه منظور اینه، خب این که خیلی خیلی چیز سطحیه. اون دانستنی که سقراط میگفت نمیدانید، میگفت حقیقت را نمیدانید. یعنی اگر شما 50 تا 100 تا 1000 تا از این دانسته ها را کنار هم بذارید، آخر سر بگید خیلی خوب همه این دانسته ها درست اینجوره، اما اصلا این همه دانسته برای چیه؟ برای چی؟ اگه من نبودم، این دانسته ها هم نبود، چه اتفاقی میفتد؟ حالا که اینا هست مثلا چه اتفاقی افتاده؟ ثم مازا، ما میگیم ثم مازا که چی؟ اصلا این همه علوم پیدا شده که چی؟ این همه فلسفه پیدا شده که چی؟ به اینجا که برسه معناش این است که از حقیقت آگاه، دیگه چه خبره آگاه نیستیم. اینا دانستن نیست، اینا رفع احتیاجه. یعنی به تعبیر دیگر این دانستن ها فقط به درد رفع احتیاج. با این دانستن ها میریم کره ما، حالا بگید میریم کره ما، میریم فلان کره، خیلی خوب، خیلی بالا، اونم یه احتیاج داریم، اون احتیاج رو برطرف میکنیم. اما دانستن حقیقت اینه. وقتی میگه که ما با جهان کنار میاییم نه اینکه میدانیم، اینو میخواد بگه. خب قبلا اینطور هایدگر اومد اینجوری کرد قضیه را، گفت که این حرف ها را تا اونجا پیش برد این آقای هایدگر، گفت که شما متن، حالا که صحبت متن و اینها را داریم در هرمنودی، گفت متن‌های فلسفی و یا دینی و مانند اینها که خیلی معنا از خودشون نشون میدن، اینا مانند آگهی‌هایی هستند که به ما میگویند با ما خود را بفهمی. با ما، مگه نگفتیم که انسان از طریق نسبت برقرار کردن با غیر از خودش خودش را میفهمه؟ چون او دیواره من انسانم، چون اون حیوانه من انسانم. گفت که این متن‌های مثلا متون مقدسه، داستان‌های بزرگ، کتاب‌های بزرگ فلسفی، اینایی که در دنیا هست، اینا مانند آگهی‌هایی هستند. آدمای دیگری مثل ریکور گفتن اینا نمادهایی هستند. اینا آگهی‌هایی هستند که شما را دعوت می‌کنن. به چی دعوت می‌کنن؟ میگن توی انسان که با غیر از خودت خودت را میفهمی، با یه چیزی نسبت برقرار میکنی، از این طریق خودت را میفهمی، با ما به فنانی که ما میگیم بفهم، به اینجا رسون کار. و نه این که معناهایی در ما هست تو اون معناها را بفهم، نه، از طریق خوندن ما خودت را بفهم. این دوتا با هم متفاوت. قبل از هایدگر میگفتن که آدم میره اینجور متون رو میخونه تا اون متن رو بفهمه، ببینه اون تو چیه. هایدگر بحث ها رو به اینجا رسون که این متن ها رو وقتی شما میخونید خودتون رو میفهمید در واقع با از طریق. خب این گام دیگری بود، اصلا صحنه رو عوض کرد، هم در مورد معنای فهمیدن که اصل و اساس فهمیدن این است که انسان خودش رو بفهمه، و هم در این مورد که شما این قبیل متنها را میخواید بفهمید، در واقع اون متنها شما را به خودتون میفهمانند. شما وقتی مثنوی معنوی را میخونید، اگر درست بخونید، اون مثنوی معنوی میفهماند شما را که چه هستید، چه هستید، نه اینکه شما رفتین دارین اون مثنوی را میفهمید. و اینجا اضافه کرد که این که خیلی مهمه، چون نقطه مقابل همه اینها در بعد، اضافه کرد که همه باید بدانند که زبان ابزار اطلاع رسانی نیست. زبان ابزار اطلاع رسانی نیست، زبان انسانی، بلکه زبان انسانی گونه ای خبر آوردن است و هر کس سخنی میگوید یک خبر می آورد. خبر، خبر دادن با اطلاع دادن فرق. وقتی این است که آدم میگه که فلان حادثه اتفاق افتاده، من اون حادثه را دیدم، حالا میام اینجا برای این جمعی که در حسینیه ارشاد هستن اطلاع میدم، به وسیله زبان، به وسیله جملاتی از زبان انسانی اطلاع میدم، که اطلاع دادن از حادثه‌ای که اتفاق افتاد. های دیگر یه نظر دیگری درباره زبان پیدا کرد و اون است که میگفت هر سخنی که گفته میشود یک خبر آوردن است. خبر آوردن، نه خبر آوردن از حادثه ای که اتفاق افتاده است، نه، خود سخن گفتن خبر آوردنه. از کجا میاد؟ از ناکجا آباد. یه نوع روشن کردنه، یه نوع افق گشودنه، اینطوری اگر بگیم. هر سخنی یک افقی می گشاید، نه اینکه خبر می دهد که فلان جا فلان جوره. افق می گشاید برای شنونده. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، که شعر حافظه. این نمیخواد اطلاع رسانی بکند درباره یه حادثه‌ای که اون حادثه بوده یه روزی. این سخن افق من و شما را میگشاید. و بعد میپرسیم که ملک یعنی چه؟ نمیدونم آدم یعنی چه؟ فردوس برین یعنی چه؟ اینا همه میان تو افق ما، تو زیست جهان ما. غنی میکند شما را. اینه، نمیخواد از چیزی خبر بده که به اون معنا اطلاع برسانه. اینا را گفت که مهمترین آراء هایدگر در مسئله زبان در یک کتابی هست به نام اونتروگز تو شپراخه، در راه زبان، یا حرکت به سوی زبان، اگه بخوایم به فارسی ترجمه بکنیم. بسیار بسیار حرفای عجیب و غریبی تو اون. اصلا زبان خودش میگه هر چی میگه، درباره هیچ چیزی نمیگه. اینه خلاصه این حرف، اینه. زبان خودش هر چی هست تو خود زبانه، برخلاف اون نظر که میگه زبان ارجاع میکنه به عالم خارج، که حالا اون خواهیم گفت. هیرش اینو میگه. خب آقای گادامر بحث های خودش را، نظرات خودش را که در جلسه های طولانی گذشته مقداری از اونها بیان شد و امهات اون مسائل بیان شد، چون نمیشد همه اونها را بیان کرد، کوشش فلسفی خودش را بر مبنای این تأسیسی که هایدگر کرده بود بنیان گذاشت، دنبال راه او را گرفت. گادامر در واقع این مسئله را تعقیب کرد که اینا را میگم تا اینکه در تقابل با اینها معلوم میشه که هیرش چی میگه. اینا را به این جهت یادآوری میکنم به شما. این مسئله را تعقیب کرد که خب حالا که این انسان خودشو میفهمه و در رابطه با دیگران میفهمه و در رابطه با موجودات دیگه نسبت برقرار میکنه، این کجا اتفاق میفته؟ گفت انسان خود را در داخل آن سنت منقول که در آن زندگی میکنه، سنت منقول از گذشته و از طریق مفهومهایی که در داخل اون سنت موجوده، از این طریق خودشو میفهمه. سنت رو آورد تو کار. هیچکس در خلاء که زندگی نمیکنه که، سنت زندگی. گفت که هر مفهوم در داخل هر سنت که هست تاریخی است، و اضافه کرد به تاریخی بودن فهم، که خیلی مهمه در فلسفه گادامر. گفت که این که میگیم از طریق مفهومهای فهمیده شده های موجود در داخل هر سنت، هر مفهومی که مفهوم شده، یعنی شکل مفهوم را پیدا کرده، در زمان و مکان معینی شکل مفهوم را پیدا کرده، و این یعنی تاریخی بودن اون مفهوم. زمان داره، مکان داره، پیش داره، پس داره. مفهوم غیر زمانی، غیر مکانی در داخل سنت نیست. همه مفهوم ها زمان و مکان رو ندارن و باید دید در اون زمان، در اون مکان، در اون شرایط اینا معناشون چی. نمیشه یه مفهومی رو همون جور گرفت، از زمانش، مکانش، شرایطش صرف نظر کرد، گفت حالا من میخوام اینو به صورت انتزاعی تحلیل کنم. گادامر گفت این نمیشه، باید بری ببینی که اون در اون زمان، در اون مکان، در اون وضعیت که پیدا شد چی ازش فهمیده. هر مفهوم در زمان و مکان معینی به گونه ای فهمیده شده است، ویژگی های خود دارد، با قبل و بعد خودش مربوط است، و این همون چیزی است که گفت مفهوم ها تاریخی هستند. و چون مفهوم ها تاریخی هستند، سراسر فهم موجود در سنت هم که از این مفهوم ها تشکیل میشه، اونا هم تاریخی هستند. که این توضیحات اینها رو در گذشته من دادم، اینجا دیگه تکرار نمی. گادامر که به اینجا رسید، معلوم شد از بحثهاش که او داره چه موضوعی را دنبال. در تمام اون بحثهایی که بنده قسمتی از اونها را در خدمتتون گفتم، در واقع گادامر این مطلب را دنبال می کرد که در روند فهمیدن انسان خود را در داخل سنت خود و از طریق مفاهیم موجود در سنت خود چه اتفاق می افتد. خیلی مهمه اینو دنبال می کنید. چه اتفاق اگر انسان ها در داخل سنت خودشون و از طریق مفهوم هایی که به صورت تاریخی در سنت انباشته شده، و هر مفهوم یعنی یک معنا، اگه در خاطرتون باشه من از انباشت معناها سخن میگفتم و از انباشت مفهومها در داخل هر سنت سخن میگفتم. الان شما در داخل سنت ما انواع اقسام مفهومها هست. خدا یک مفهوم، پیغمبر یک مفهوم، حکومت یک مفهوم، نمیدونم ولایت یک مفهوم، دموکراسی یک مفهوم، حقوق بشر یک مفهوم، مفهوم‌های دینی غیر دینی هست. حالا بخشی از اینها از سنت دینیه، بخشی از اینها از سنت ایران زمینه، بخشی از اینها از سنت غربی آمده. مفهوم ها، ما تو اینا زندگی، ما غلط می‌خوریم تو این مفهوم ها. این که هر و بنابر این مبناها ما انسان ها که الان سنتمون یه آمیخته است از سنت دینی اسلامی و قبلا زرتشتی و سنت ایران زمینی نمیدونم و بعد اضافه شده سنت غربی، اون افق جهان ما و زیست جهان ما انسان ها الان با افق و زیست جهان انسان های 100 سال قبل فرق دارن، که بسیاری از این مفهوم ها اونجا نبود، حالا هست. ما داریم این مفهوم ها را در سنت ما، دارم قبلا توضیح دادم. و تفاوت ما با پیشینیان اینه، اصلا تفاوت ما با اجداد در 100 سال پیش همینه. اون استخری که اونا تو اون استخر شنا می کردن یا اون دریاچه‌ای که اونا تو اون دریاچه شنا می کردن با این دریاچه و استخری که ما امروز تو اونا شنا می کنیم، خیلی چیزا تو این استخر هست، خیلی ماهی ها هست اگه می خواهید بگی، خیلی جانوران هست، خیلی حیوانات هست اگه اون مفهوم ها رو اینجوری بخواهید. اونا نبود. ما می تونیم از اینا صید بکنیم، استفاده بکنیم ها، در حیوانات دریایی فعلی خودمون، اونا اینا رو نداشتن. این تفاوت. کاش میشد اجداد ما که 100 سال زندگی میکردن اینها زنده بشوند، بیان با همون افکارشون، با همون عواطفشون، با همون احساساتشون، با همون زیستنشون کنار ما بزیان، اون وقت میدیدیم که چقدر فرق. چون این کار امکان پذیر نیست، ما خیال میکنیم اونا هم مثل ما بودن. این ساده انگاری ها از اینجا، اونا هم مثل ما فکر میکردن، اونا هم عواطفشون مثل ما. چرا راه دور برویم؟ همین نسل تازه جوان 18 ساله 19 ساله 20 ساله که تو خونه ها همه داریم با پدر مادری که 60 سالشون 70 سال 80 سالشون، همین تفاوت انقدر در تفکر زیاده که همین کافی است، لازم نیست حالا اون 100 سال قبلی ها رو بیاریم. و آدم هی چشماشو باز ببنده بگه که آقا همه انسان ها مثل محصولات قالبی هستن، ما فکر میکنیم، ما سعی میکنیم یه جور تفکر را، یه جور فرهنگ را، یه جور آداب و رسوم را، یه جور ارزش ها را هی تلقین کنیم تو مغز انسان ها، برای همه انسان ها مثل همه، چیزی که بسیاری از آقایون میگن. این چشم بستن به روی واقعیات، این هزار تا دردسر از درست میشه، هزار تا بدبختی از درست میشه، هزار گرفتاری از توش درست میشه. این تفکر که اون که درست شد اینجور نیست، تفاوتن انسان ها. خب عرض به حضورتون که او میگفت که این مسئله را دنبال میکرد چه اتفاق میفته، یعنی در واقع مسئله‌ای که او در ارتباط با فهمیدن دنبال میکرد این بود که در روند فهمیدن چه اتفاق میفته. این متفاوت بود با اون چیزی که قبل از هایدگر، شلایرمخر و دیگران تعقیب میکردن، و اون این بود که من وقتی در مقابل یک متن هستم اون رو چگونه بفهمم. این دو تا سوال کامل، من این کتاب را چگونه بفهمم یه مرد، و این که من وقتی کوشش میکنم یک سال دو سال که این کتاب را بفهمم و تفسیر بکنم در روند این کوشش من چه اتفاق میفته، این اون چیزی بود که ذهن گادامه و اینو دنبال میکنه. و اون حرفایی که ما گفتیم اینا بود، تولید معنا میشه، چه میشه، چه میشه، افق جهان درست میشه، زیست جهان درست میشه. خب و همون حرف ها بود که دنبال کرد این چه اتفاق میفته را دنبال کرد، به این نتیجه رسید که در بسیاری از موارد متنهایی وجود دارن که اتفاقی که میفته اینه که ما میریم اونا را بفهمیم، بعدا متوجه میشیم که اونا ما را برای خودمون تفسیر کردن. مثالاشو در جلسه گذشته گفت. خب این تا اینجا. پس این آقای گادامر از اون مقدمات بالا آمده بود، آقای هیرش به کلی از مقدمات دیگری حرکت نادیده می. از مقدمات دیگری حرکت میکنه، از مقدمات خیلی ساده، از مقدمات دیگری شروع میکنه که ربطی به هایدگر و تأملات هایدگر و مسائل اگزیستانسیالیستی نداره. خیلی ساده از اینجا شروع میکنه که ما مثلا به یک متن مراجعه میکنیم، به یک کتابی مراجعه میکنیم که مکتوب از اون کتاب، و شروع میکنیم به خواندن اون کتاب، گاهی تجربه میکنیم که این عبارت رو نمیفهمیم، تجربه میکنیم که این بند و پاراگراف رو نمیفهمیم، تجربه میکنیم که این فصلی از فصول کتاب رو، تجربه میکنیم که اصلا کل کتاب رو نمیفهمیم. بالاخره از ما وقتی میپرسن که این چی میخواست بگه این کتاب، نمیتونیم بگیم. یا میریم یه سخنرانی رو گوش میکنیم، مثلا از کلاس یا از سخنرانی میایم بیرون، میگفتیم که استاد چی گفت، آقا چی گفت، یه خود فکر میکنیم میگه نمیدونم، اما خیلی قشنگ صحبت میکرد، اما نمیدونم چی میگه. که ما وقتی سخنی را گوش میکنیم، کتابی را میخونیم، حادثه ای را میخواییم بررسی کنیم، کرداری را میخواییم بفهمیم، گاهی میبینیم که نمیفهمیم. این نمیفهمیم هم نه به این معنا که حالا این نمیفهمیم اینجا اینه، او میگفت این نمیفهمیم یعنی یه چیز را نمیفهم، میگفت نه این که مثلا یک جمله ای ابهام داره، اگر به یه جای دیگه مراجعه بکنیم یا به یک نویسنده اش مراجعه بکنیم میتونه ابهام را برای ما برطرف کنه، نه مجمل و مبین و این چیزای مطلق و مقید و اینایی که در این کتاب های سمانتیک هست، نه، اون چی نمیفهمیم این است که نمیفهمیم مراد گوینده چیه. اینو نمیفهمیم. وقتی اینو نمیفهمیم در مقام تفسیر برمیاییم تا بفهمیم. از اینجا شروع میکنه، از این مقدمات. وقتی از این مقدمات شروع میکنه و مطلب رو ادامه میده، پرسشی که برای او مطرح این است که چگونه تفسیر، چگونه تأویل کنیم. حالا اینجا اینا معمولا این واژه اینترپریتاسیون رو به کار بردن که بعضی ها این واژه اینترپریتاسیون را به تفسیر ترجمه می کنند، بعضی ها به تأویل ترجمه می کنند، هر کدوم هم برای خودشون یه دلائلی دارن. حالا چگونه تفسیر کنیم یا چگونه تأویل کنیم تا بفهمیم، اینجاست که این مسئله پیش میاد که خب حالا معنای تأویل کردن این آقا از اینجا شروع می کنه و طرفداران این آقا از همین مقدمه خیلی ساده. خب برای این که به این پاسخ، به این پرسش پاسخ بدن، مبناهایی که وقتی نمیفهمیم که گوینده چه میگوید، نویسنده مرادش چیه، اون حادثه معناش چی بوده یا اون کردار رو برای چی طرف انجام داد، وقتی این رو نمیفهمیم باید یک روشی به کار ببریم برای فهمیدن. اما این روشی که اینها اعلام میکنن برای فهمیدن، این راهی که میروند، مبناهایی داره. اول اون مبناها رو من باید برای شما توضیح بدم. اونا چند تا مبنا دارن، آقای هیش چند تا مبنا داره که همین مبناها متفاوت است با اون مبناهایی که قبلا به گوش شما خورد در آراء هایدگر و در آراء گادامر. چند تا از اینها رو امروز عرض میکنم. از این مبناها، یک مبنا این است که این در این مبنا تقریبا دیگران هم مشترکن، اصلا کجا کوشش برای فهمیدن پیدا میشه؟ این مطلب رو هم ایشون میگه هم دیگران میگن که کوشش برای فهمیدن همیشه از تجربه نامفهوم بودن یا از تجربه بد فهمی اتفاق افتاده. یک جایی ما باید برخورد کنیم که نمیفهمیم، برخورد کنیم به این مسئله که نمیفهمیم تا این سوال برامون پیدا شده که پیدا بشه که اصلا فهمیدن یعنی. اگر ما برخورد نکنیم به موردی که پیش نیاد برامون، موردی که در اون مورد این تجربه برای ما پیش نیامد که نمیفهمیم، اصلا فهم چیه مطرح نمیشه، اصلا این حرف مطرح نمیشه که فهم چیه. آدمی که هر کتابی رو میخونه بدون مشکل میگه بله این اینو میگه، اون اونو میگه، اون اونو میگه، یک تو ازش هم بپرسید که فهمیدید، میگه بله فهمیدم. توضیح اونجایی که فکر میکنه میفهمه، سوال نمیکنه که اصلا فهمیدن چیه. و جالب اینه، به یه معنا پارادوکس اینه، بدون این که سوال بکند فهمیدن چیه، میگه فهمیدم. یعنی هر کسی به یک معنا کلمه فهمیدن رو به کار میبره، این واژه رو به کار میبره و این ادعا رو میکنه بدون این که تأمل کرده باشه درباره این که فهمیدن یعنی چیه. بدون این که تأمل کردن درباره این که فهمیدن چیه، اون موقع پیدا میشه که مثلا یکی پیدا بشه بگه نه خیر آقا، اینی که شما داری میگی نفهمیدی، این کتابو نفهمیدی. اگه دیگری بیاد به من بگه نه خیر نفهمیدی، اون وقت من شروع میکنم بحث کردن که آقا چرا نفهمیدم، مگه فهمیدن چیه. اما اگر جماعتی وجود داشته باشن که اینا معارض نداشته باشن، مخالف نداشته باشن، مخالف خان نداشته باشن، منتقد نداشته باشن، یا داشته باشن گوش ندن، یا داشته باشن ندارن صدای اون مخالف خان ها و منتقد ها بلند بشه و شنیده بشه، اینا اصلا متوجه نمیشن که فهمیدن یعنی. الان هست دیگه، الان خیلی هست اصلا اینجوری هست. ما وقتی میگیم بیایید توجه کنیم ببینیم فهمیدن، خودم بارها شنیدم، بارها شنیدم می‌نویسن و میگوین آخه این حرف هایی که شما مطرح میکنید یه خلق مشکل میکنید. اونا اینجوری میگن شما خلق مشکل میکنید، به اصطلاح تکلف میکنید، کار غیر ضروری میکنید که این بحث ها رو مطرح میکنه. سالهای سال هست، صده ها هست، گفته اند و فهمیده اند و نوشته اند و هیچ مشکلی هم پیش نیومده. خیلی مشکله کسانی متوجه بشون که یه مسئله وجود داره به نام فهمیدن. این که این آقای شلایرماخر اول یک انتباه خیلی مهمی پیدا کرد در دو قرن پیش دقیقا همین بود. این یه دفعه متوجه شد که یه مشکلی وجود داره به نام فهمیدن، که فهمیدن میخوندند و میگفتند و تدریس میکردند و هیچ کس هم این مسئله رو مطرح نه. اون از کجا متوجه شد؟ اونطور که در تاریخ این مسئله هست، او کانت را مطالعه کرده بود. خوب دید کانت میگه که بابا قضیه این نیست که شما خیال میکنید که مثلا اون پخش کننده صدا رو اونجا میبینید در دیوار هست، خیال میکنید که مستقیما خود او رو دارید میبینید، این نیست، شما فنومن اون رو میبینید. اون که شما براتون قابل دسترسیه فنومنه، نه اون چیزی که فکر میکنید ذات اونه. خب بعدم آمد بحث هایی کرد، گفت که حالا ما با او چجوری ارتباط پیدا میکنیم، با یک مقدماتی که در ذهن ما هست، اون قالب هایی که در ذهن ما هست که اونا قبل از آنی که ما اون دیدن را تجربه کنیم هست و اون رو می‌ریزیم تو این قالب ها می‌بینیم. این که واقعا اون چیه نمی‌بینیم، اونو تو قالب های ذهنمون می‌بینیم، درک می‌کنیم. اینو کانت گفته بود. همه من شما الان اینجوری می‌بینم، شما من الان اینجوری می‌بینید، شما منو تو قالب های ذهنیتون می‌بینید. آدم خیال می‌کنه که من واقعا همونم که شما می‌بینید و مثلا شما همونید که من میبینم. این یه دفعه اینجور انتباه ها، اینجور یه دفعه متوجه شدن ها یه نوع نبوغه، یه نوع الهامه. یه دفعه گفت که نکنه این وضعی هم که ما داریم تا حالا ادامه دادیم که خیال میکنیم که مثلا یه کتاب را وقتی میخونیم معناها مستقیمن از این الفاظ و جملات میاد تو ذهن ما، ما هممون اینجوری فکر میکنیم، نگاه که میکنیم معناها میاد تو ذهن. گفت نکنه این معناها هم یه چیزهایی هستن که ذهن ما یه قالبهایی داره، قبلا یه درکهایی داره که اگه اون قالبها و درکها رو نداشت هیچی از نگاه کردن به دست نمیومد. این اسم اینا رو گفت مقدمات غیر تجربی و پیشینی فهمیدن. بعد اینو که وارد شد تونست هم خودش بفهمه هم یه خورده برای دیگران توضیح بده که یه چیزی وجود داره به نام فهمیدن. حالا بیاد ببینیم فهمیدن اینه اون چیزی که جا نمیده، یه چیزی چون همه به آسانی میگم فهمیدیم فهمیدیم، اما این کتاب رو میخونم، شعر رو میخونم، میفهمم، من مثنوی رو میخونم، میفهمم. وقت این آقای شلایرماخر گفت نخیر، در بسیار از اوقات نمیفهم اصلا نفهمیدن. این اگه جا نیفته در میان یه جماعتی، شما 100 تا کتابم بده، در علوم پزشکی طبیعی تا پاستور میکروب رو کشف نکرده بود، شما آخه این باید اول کشف بشه که یه مشکل اونجا هست. اونا اونا برن دنبال این که این داره با ما چه کار میکنه، میکروب مثلا چکارش باید میکنه، تا توجه پیدا نشد. این بیتوجهی هم غالبا میان کسانی است که همش القاب تحویل هم میدن، همش هم دیگر رو حرمت میذارن، همش بله دیدین دیگه این هندونه زیر بغل اون میده، اصلا خودشون یه جماعتی هستن همه مدح و ثنای هم را میگن، و این جماعتی که همه مدح و ثنای هم را میگن، این جماعت منتقدی را گوش نمی کنن آخه، بفهمن که چیزی هم به نام فهم وجود داره. خب این یه داستان، دیگران میگن، میگن آقا توجه به مسئله فهم موقعی پیدا میشه که یه نافهمی به وجود بیاد. نافهمی چجور به وجود میاد؟ یکی میاد اشکال میگیره، یکی میاد مخالف خانی میکنه، یکی بحث در میاندازه، یا آدم خودش به دلیل معلومات دیگری که داره، به دلیل اطلاعات دیگری که داره، به دلیل ارزش‌های دیگری که جای دیگه قبول کرده، به یک کتاب مراجعه می‌کنه، اینو نمی‌تونه بفهمه. نه اینکه معنای عبارت‌ها را نمی‌تونه بفهمه ها. بسیاری از اوقات معنای عبارت‌ها را می‌فهمه. اما می‌بینه اینا با یه چیز مثلا خیلی چیزها را یه چیزهایی را میگن، میگم خدا اینطور گفته، خدا اونطور گفته، این میفهمه که اینا میگن خدا اینطور گفته یعنی چی، اما از خدا یه درکی داره که نمیتونه بفهمه که یعنی چی اون خدایی که من ازش درک دارم اینا رو میگه. آخه اون خدا که نمیتونه اینا رو بگه که، نباید اینا رو بگه که. این نفهمی لازم نیست این نفهمیدن همیشه به صورت رد باشه. ما گاهی در برخورد با نزدیکترین افرادمون، عزیزترین افرادمون، یه حرفهای از اونا میشنویم که نمیفهمیم، چون اون پسر منه، چون اون پدر منه، من نمیفهمم او چرا داره این حرف رو میزنه، نمیتونم. نه اینکه نمیفهمم معنای جملاتش چیه، این نمیفهمم معناش این است که نمیدونم چرا این کار رو داره میکنه، میخواد به کجا برسه، چه مشکلی داره، از کجا ناراحته. ما در تمام این موارد میگیم نمیفهمم. این نمیفهمم معناش این نیست که یعنی معنای عبارت رو نمیفهمم، معنای جمله رو نمیفهمم، معنای کردار رو نمیفهمم. اینو من بارها هم گفتم، ماها وقتی میگیم یه چیزهایی هست که برای مسلمان ها، چون من باید این استفاده ها رو در این موارد خاص بکنم، میگم ما مسلمان ها در بسیاری از موارد دیگه نمیفهمیم که فلان قانون، فلان حکم جزایی یعنی چه، خدا اینا رو گفته معناش اینه. گفته میشه خدا گفته دست دزد رو ببر، خدا گفته است که شلاق بزن در ملأ عمومی، خدا گفته است رجم بکن، خدا گفته است ارث و چنین تقسیم کن، خدا گفته است چنین کن چنان کن. معنای این جملات رو میفهمیم، حتی اون آیات و روایاتی که اینا میگه اونا رو هم میفهمیم، نه اینکه معناهاشون رو نمیفهمیم. اون چیزی که نمیفهمیم اینه، یعنی ما هم در آستانه نامفهومیت قرار گرفتیم که امثال بنده دعوت به هرمنوتیک میکنیم. اون نامفهومیت اینه که خیلی خوب، آقا دست دوز را ببری که چه بشود؟ برای چی دست دوز را میبری که دزدی کم بشود؟ دست دزدی را میبری که خدا شفا پیدا بکنه، تشفی خاطر پیدا بکنه که چرا از حکم من تخلف کردی؟ دست دوز را میبری که شعائر الهی نمیدونم اقامه بشود. خب وقتی مطالعه میکنیم، بررسی میکنی، آخه انسان عقل داره، وقتی مطالعه میکنی بررسی میکنی که نه، دزدی را کم نمیکنه، آمار میگه دزدی را کم نمیکنه. از اون طرف خدایی که من و شما شناختیم که تشبیه خاطر پیدا نمیکنه که، از اون طرف هرچه این محتملاتی که هست، اون وقت یه مسلمان میگه که من نمیفهمم این را که به من میگویند خدا میگوید دست دوز را ببر، من نمیفهمم این را که میگویند ببر تو چاله بذار رجمش کن، خدا میگه اینو من نمیفهمم. این نفهمیدن ها اینجوریه، یعنی ما هم در بسیاری از موارد، در یه موارد دیگری، در قوانین، در بسیاری از امور، در بسیاری از مسائل، در بسیاری از این خرافه هایی که به نام دین هست، در بسیاری از مسائلی که در ارتباط با سیاست هست، خب مسلمان میگه آه من مطالعات علمی دارم، مطالعات دینی دارم، تحصیل دارم، علوم سیاسی خوندم، چه خوندم، میفهمم که پس از این همه راه طولانی که بشر آمده، حکومت‌های دموکراتیک الان کم ضررترین حکومت‌ها هستن. من اینجوری میفهمم. یکی که میاد میگه خدا در قرآن میگه دموکراسی انحرافه، میگه من این حرف خدا رو نمی دیگه نمیفهمم. لازم نیست رد کنه، میگه نمیفهمم، نمیتونم به خدا ایش این نسبتی بدم، نکنه شما اشتباه میکنی. اینا همه نفهمیدن هاست. ما الان در مرحله نفهمیدن ها، مسلمان ها در مرحله نفهمیدن ها هستن. این چیزایی که در گذشته براشون سوال نبود، سوال الان. این یعنی از لحاظ هرمنوتیکی با اصلاحات هرمنوتیکی، یعنی مسلمان ها در عصر حاضر درباره بسیاری از اون چی که به نام تفسیر دین، قوانین دینی بهشون گفته میشه، این سوال براشون پیدا شده که ما اینا رو نمیفهمیم. خب اینجاست که این مسئله مطرح میشه. خب نمیفهمیم، میخواییم بفهمیم یا نمیخواییم بفهمیم؟ بالاخره باید این مسئله به یه جایی برسه که خدا اینو میخواد یا نمیخواد، برای شخصهای معتقد البته. اون کس که از خدا حرف نمیزنه، اون کس که از ایمان حرف نمیزنه، اون حسابش جداست. اما کسی که بالاخره به خدا ایمان داره، به خدا عقیده داره، به نبوت عقیده داره، یه جوابی باید برش بگیره دیگه. که چیه قضیه؟ این که نمیتونه بگه که من ول میکنم. این بالاخره باید ببینه آیا اینو به حساب خدا بنویسه یا به حساب خدا ننویسه. ها؟ این آیا از خدا دور میکنه یا از خدا دور نمیکنه؟ آیا باید اینم مثل دیگران سرشو بیاندازه پایین بگه که هرچه گفتید همونه، یا بگه بذارید منم حرفمو بزنم بپرسم؟ این هاست که چون عالم اسلام الان در این مرحله هست، لازمه منتقدها بتونن حرف بزنن تا این عقده گشوده بشه. مخالفا باید بتونن حرف بزنن. اونایی که میگن نمیفهمیم باید بیان کنن که چرا نمیفهمن، به چه معنا میفهمن، نمیفهمن، نباید بحث بشه. این همینه، یعنی هرمنوتیک همینه. ما الان در مرحله هستیم که اینو باید بحث بشه، مقدمات فهم باید فراهم بشه. و نمیخوام عرض بکنم که حالا اگه این بحث ها بشه آخرش به این نتیجه میرسیم که پس این معنا داره باید دست برید. نه، من خودم معتقدم آخرش به این نتیجه میرسه که اینا مال ما نیست، این احکام مال ما نیست، این احکام در یه زمانی بوده در شرایط خاص خودش بوده، همونطور که اینارم نوشتم در جایی. خب ببینید اینه ها، این که میگم که همیشه این بحث‌های هرمنوتیکی موقعی مطرح میشه که یه نامفهومیتی در سنت پیدا میشه. الان هم نامفهومیت در سنت‌های دینی ما اینه و امثال اینها. حالا من خیلی اینا رو از باب نمونه‌های عرض کردم، بسیاری از چیزهای دیگه، بسیاری از چیزهای دیگه. یعنی الان ما برداریم ببینیم تو همین کتاب‌های درسی معارف دینی برای بچه‌های ما، کودکان ما، نوجوانان ما، جوانان ما چه چیزایی به نام دین می‌نویسن، شاهدها و نمونه‌های بسیار بینی و بارزی از مطالبی پیدا می‌کنیم که واقعاً برای این کودکان و نوجوانان قابل فهم نیست، نمی‌تونن بپذیرن، قابل فهم نیست. معناش این است که یعنی اون گونه که القا میکنن اونو نمیتونن بپذیرن. نمیفهمم یعنی چی؟ نمیفهمم معناش این است که یعنی اون جور که تو داری بیان میکنی برای من قابل قبول نیست. اینه معنای این. خب اصل دوم که این آقای هیرش میگه، میگه آقایان خانم ها، متن آن است، یه تعریفی از متن میده، خیلی چیز ساده است، میگه متن آن است که بیش از یک جمله است، خیلی ساده است، اینو دیگرانم گفتن، و معنایی را میرساند. بیش از یک جمله را بهش میگن متن، چون ما همش این طور تکرار میکنیم متن متن. اون خیلی ساده، خیلی تعریف ساده ها، اینا تحلیل های فلسفی متن نیست، اینا در واقع به یه معنا شرح الاسم. معنای متن اینه. و بعد میگه که متن در هر حال یک گفتاره، یک گفتار انسان. اگر نوشته هم باشه باز ازش تعبیر میکنی یک گفتار انسانی است. از یه طرف دیگه متن یک پدید آوردن، متن یک عمل کردنه. کسی که یک متن پدید میاره یک عمل میکنه. و بعد میگه که متن یک اثر هم هست که از اون ماتن به وجود آوردن متن به اصطلاح پیداش. فهمیدن شامل هر سه این هاست، میگه هم اون عملش باید فهمید، هم اون گفتار رو باید فهمید، هم اون اثر رو باید فهمید. چهارمین مطلبی که اضافه میکنه و این خیلی مهمه، اینو دیگران هم گفتن، میگه هرمنوتیک، بحث‌های هرمنوتیکی مربوط هست، بحث‌هایی هستند که مربوط هست به تفسیر کردن و فهمیدن تولیدات انسانی. تولیدات انسانی، اینو دیگران هم گفتن، میخواییم بفهمیم. میگه فقط تولیدات انسانی را میشه فهمید، اون چیزی که تولید انسانه. حالا اون تولید انسان متن است، یا تولید انسان عرض کنم که حادثه است، یا کردار است. شما اگر فکر بکنید، اینا اینو میگن، شما اگر فکر بکنید که یه حادثه اتفاق افتاده که این تولید انسانی نیست، اگر فکر بکنید یه عملی اتفاق افتاده که تولید انسانی نیست، اگر فکر بکنید یه گفتاری اتفاق افتاده که تولید انسانی نیست، اونجا از فهمم خبر این حرف رو میده. فهم خبر، چون فهم کار انسانه و انسان فقط میتونه تولیدات انسانی رو بفهمه. این چیزی تولید انسان نیست، فرزن ما چیزی در دسترس داشته باشیم، فرزها که تولید انسانی نباشه، انسان نمیتونه اون رو بفهمه. اگر گفته شد در یک جایی، و به همین جهت اینجا با خیلی از اعتقادات کلامی و غیره این ارتباط پیدا میکنه، حالا من یک گوشه میگم شما برید مطالعه کنید، بنابر منطق ایشون و منطق هرمنوتیکرهای دیگه، اگر پدیده معجزه آسایی، اعجاز آسایی واقع بشه، این قابل فهمیدن نیست. نمیشه فهم. فرض کنید الان یک کسی مرده زنده کند، مثلا یک کسی مرده زنده کند، واقعا هم شما ببینید که مطمئن باشید که مرده زنده کرده، مطمئن باشید که مرده زنده کرده. نمیگم چنین چیزهایی میتونه اتفاق بیفته یا نمیتونه اتفاق بیفته، حالا فرض را بر این میگیرم که میتونه اتفاق بیفته، اما آیا میتونه فهمیده بشه این عمل، این حادثه با موازین ذهن انسانی میتونه فهمیده بشه؟ اینه داستان. فهمیده بشه یعنی معلوم بشود که چه تأثیر و تأثرهایی شد، چه مسیری این حادثه اتفاق افت فهمیده شدن، یعنی این دیگه، نه اینکه دیدم. چیزی که در ذهنهای ما خیلی قاطی میشه اینه، دیدم که شما دیدی. دیدن غیر از فهمیدنه، میشه تحلیلش کرد، میشه در هاضمه انسانی با میزانهایی که در ذهن انسانی هست اونو بررسی کرد و گفت فهمیدیم. در قرآن آمده که معجزاتی که در این کتب سماوی آمده، کتب مقدسه آمده، در قرآن آمده که در زمان یکی از پیامبرها از دل سنگ یک شتر بیرون آمد، ناقه سمود، یک شتر بیرون آمد. حالا فرض کنید این از دل سنگ همینجا یک شتر بیرون بیاد، من نمیگم این قابلیت وقوع داره یا نداره، فرض را بر این میگیم قابلیت وقوع ممکنه، ممکن الوقوع فرض را بر این میگیریم، چون محال عقلی که نیست. حالا این هم چه حادثه اتفاق افتاد، همه شماها که اینجا هستید شما میتونید بگید دیدیم و یقین پیدا کردیم اتفاق افتاد، اما میشه گفت که ما فهمیدیم این چه حادثه‌ای، فهمیدیم چه حادثه‌ای بود؟ معناش این است که ارتباطشو با حوادث دیگه باید فهمید. فهمیدن در خلا انجام نمیگیره، فهمیدن ارتباطات حادثه ها با یک دیگره. یه چنین چیزی با کدوم است؟ با چه حادثه‌ای در ارتباط از اون حادثه هایی که ما اونا رو فهمیدیم؟ که تمام بگم اینو فهمیدم چی بود. شما بگو یه کلام هست که این کلام معجزه است، این کلام از آسمان آمده است، معجزه است. خب شما اگه بگید این کلام از آسمان آمده است و به این معنا معجزه است، شما ارتباطات یکی میدونی معنای این حرف چیه؟ یعنی سنخ هیچ کدوم از این کلام ها نیست که ما بشر داریم. به بعض این گفتید سنخ هیچ کدوم از اونها نیست که ما بشرها داریم، معناش این است که با اون دریافتی که ما از کلام داریم نمیتونیم اینو بفهمیم. معناش اینه دیگه، وقتی سنخ اینا نیست، یه چیز دیگه است، شما چگونه میتونید اون بفهمید؟ مثال هایی است که میخوام به شما عرض بکنم که ببینید این بحث ها در کجاها آثاری است؟ البته ممکنه کسی بگه که اما واقع شده. واقع شده. اما اگه واقع شده معناش این است که من شما میفهمیم چه جوری واقع میفهمیم، یعنی میفهمیم که چه جوری واقع شده، چه جوری واقع میشه. عناصری که منتهی میشه به وجود آمدنی چنین زی چه عناصری هستن؟ شما وقتی حرف میزنید من میفهمم، معناش این است که ما یه زبان مشترکی داریم، از همدیگه فهمی داریم، همونطور که خواهد آمد همه به زبان انسانی حرف میزنیم، اینا مفهوم های انسانی هستن، زبان انسانی مشترکاتی داره، سنخ گفتار شما از سنخ گفتار منه، سنخ گفتار من از سنخ گفتار شماست، همه زبان انسانی داریم حرف میزنیم که یه مؤلفه های مشترک داره و من میفهمم که شما چی میگید. حالا شما بیا یه چیز رو حساب کنید، جن آمد حرف زد. خب جن نگه حرف بزنه من تو نمیفهمیم، نمیدونم شیطان آمد حرف زد. خب شیطان و شیطونا میفهمن، ما که نمیفهمیم که. اگه شیطان به اون معنا باشه، جن نگه وجود داره، جن نگه حرف بزنی جن نمیفهمن، من شما نمیفهمم. خب ببینید از کجاها سر در میاره مسائل. خب این که تولیدات انسانی، این بحث های هرمنوتیکی در جایی است که شما میخواین تولیدات انسانی رو بفهمید. اگر به همین جهت هم هست که آقایان میگن، که خیلی از آقایان همینی میگن، میگن چون کتب مقدسه تولیدات انسانی نیست، اصلا بحث های هرمنوتیکی رو نباید برد اونجا دیگه، این میبینید دیگه مینویسن میگن این بحث های هرمنوتیکی، اونم قبول دارن درباره تولیدات انسانیه، اما قرآن که تولید انسانی نیست، که تولید انسانی نیست، پس دیگه این بحث های فهم اونجا نباید بود. خب تا اینجا میشه کنار آمد، اما یه محظور عمده‌ای داره. خب بالاخره این حرف معناش چیه؟ این حرف آخرش معناش این است که نگو قرآن رو میفهمم یا نمیفهمم، این از اونجا سر در میاره. این حرف معناش این است که درباره قرآن نگو فهمیدن یعنی اینه. اون وقت این از اونجا سر در میاره که یا باید نوع دیگری از فهمیدن رو اون طرف معرفی کنه. میگه قرآن رو میشه فهمید، اما اون فهمی که من میگم غیر از این حرف هاست که هیرش میگه، گادامر میگه، شلایر محرم، اون یه چیز دیگه. خب آقا بگو بینیم اون چیه؟ اون آخرش سخن از اینجا در میاره که آره اون فهم، فهم اولیاء اللهه، اون فهم، فهم ائمه است. خب اگر این باشه، اولیاء الله باید بفهمن، ائمه باید بفهمن، اون فهمم نه به این معنا یه جور افاضه الهیه، اونو باید بیان برای دیگران بگن. خب اگر این طور هست، این همون مسئله میشه که انما یعرف القرآن من خطب به، قرآن رو فقط کسانی میفهمن که قرآن برای اونا نازل شده در واقع، یعنی همون ائمه، همین اولیاء، اون حرف معناشی. و اگه این طوریه، پس این همون حرف است که ما میگیم اون وقت متن قرآن به صورت بین الاذهانی قابل فهم و تفسیر نیست، یعنی من شما نمیتونیم قرآن رو بفهمیم، اما شما که در عمل میگید که همه میتونن قرآن رو بفهمن، که آخه اونو بپذیریم یا اینو بپذیریم؟ شخصی مثل آقای طباطبایی میاد میگه که قرآن خودش بویاست، همه میتونید تفسیر کنید، و بعدم میگین در اسلام کلیسا نیست، رجال دین نیست، واسطه بین خدا و خلق نیست، سخن خدا رو همه میتونن بفهمن، قرآن خدا رو همه میتونن بفهمن. این حرفا با هم نمیسازه آخه، گیر هست، این گیر رو باید یه جوری برطرف کرد. خلاص اون آقا میگفت که پس این یکم از اصول ایشون این بود که هرمنوتیک، تفسیر، فهم مربوط است به تولیدات انسان. بعد اضافه میکرد که این خیلی مسئله مهمه، اضافه میکرد که هر زبان انسانی، این البته تنها نظریه اونیست، دیگران هم اینو دارن، هر زبان انسانی، فارسی، عربی، انگلیسی، مجموعه ای از نشانه هاست، مجموعه ای از نشانه ها و علائمه که به معناهایی دلالت می کنن. این حرف کلی غیر از حرف گادامره. این معناها از کیفیت استعمال نشانه ها در معناهایشون به دست می آید. هر لفظی که یه نشانه است، ببینید استکان لفظه، نشانه اینه، قندان یک لفظه، نشانه اینه، کتاب یک لفظه، نشانه اینه، علامت اینه. خب یعنی هر وقت اینا رو میگن اونا رو اراده میکنن، این هر لفظی یک نشانه است که در داخل یک متن معنا داره. یه متنی باید تشکیل بشه، الفاظی که در داخل اون متن به کار برده میشن اون وقت دال میشوند، دلالت کننده میشوند. تا الفاظ در داخل یک متن قرار نگرفتند، در داخل یک جمله، اینجا جمله متن هر دو، هیچ معنایی پیدا نمی کنند. استکان به تنهایی هیچ معنا نداره. استکان معناش همون است که تو کتاب لغته، اما معنای عملی نداره. شما باید بگید که مثلا یک استکان برای من بیاور، معناش این بشه که معناش اون وقت این میشه که یکی از اون استکانهایی که اونجا تو کمد هست برای من بیاور. متن باید. تازه این دلالت نمیکنه به اون استکانهایی که توی مغازه استکان، دلالت میکنه به اون استکانهایی که اون میتونی بیاره. خب بنابراین یک واژه در خارج از متن به هیچ معنایی دلالت نمیکنه. اگر در کتاب لغت یه معنایی برای واژه میآید، به این معناست که یک صاحب گفتار میتواند آن واژه را در اون معنا استعمال کند تا دلالت حاصل شود، و این یعنی ابزار. اینجا به این چیز خیلی مهمی میرسه، یعنی واژه ها ابزار، جمله ها ابزار، متن ها ابزار هستند که گوینده ها، نویسنده ها از این ابزارها استفاده میکنند، اونها را در معناهای به کار میبرند و اون معنا اینا. پنج تا از مبنا هنوز ادامه داره، وقت من تمام شده. در جلسه آینده انشاءالله باقی مبناهای این آیه هیرش را و مفروضاتش را بیان میکنم و سعی خواهم کرد که برسم اون وقت به اون مسئله اصلی که برای مبناها بنیانگذاری کرده، و اون مسئله اصلی که برای این مبناها بنیانگذاری کرده این است که ما وقتی نمیفهمیم و وارد تفسیر میشویم، در این فهمیدن و تفسیر کردن دنبال چه هستیم یا دنبال چه باید باشیم، که نظر او این است که باید دنبال به دست آوردن مراد نویسنده باشیم، مراد گوینده باشیم، که چنین چیزی در حرفای گادامر نیست و همه این حرف ها نقطه مقابل گادامر قرار داره. او از یه جای دیگه حرکت کرده، او زبان را ابزار نمیدانه، جمله را ابزار نمیدانه، نمیدونم واژه را ابزار نمیدانه. یکی از چیزهای خیلی مهم، اونا یه چیزهای دیگه میگن. خب حالا انشاءالله در جلسه آینده که قرار شد ساعت 10 خدمتتون باشیم در هفته آینده، سعی میکنم در جلسه آینده مطالب هیرش تمام بشه. اگر نشد در جلسه بعد و اون وقت اون که تمام شد، اگه سوالاتی به من داده باشید پاسخ سوالها رو میپردازم، وگرنه اون دو مقاله را براتون تدریس میکنم که گفتم. وقتی اون دو مقاله تمام شد ببینم که چه میکنم. خب عرض به حضورتون همتون را به خدا می سپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار.